سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. امروز 11 روز از ماه دی، امیدوارم که صبح رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهپاس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. هومن عسکری هستم، ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید از رادیو فردا.
شورای امنیت امروز درباره پیشنویس قطعنامه آتش‌بس سوریه رأی‌گیری می‌کند.
معاون قوه قضاییه می‌گوید با تشخیص رهبر می‌شود افراد را تحت حصر قرار داد.
اعتصاب قضایی آرش صادقی وارد 68مین روز خود شد.
ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل از انجام رأی‌گیری شورای امنیت درباره پیشنویس قطعنامه آتش‌بس سوریه در ساعات آینده خبر داد. سفیر روسیه در سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد مسکو پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه کرده تا پشتیبانی این شورا از توافق آتش‌بس را به دست آورد. توافق آتش‌بس میان حکومت سوریه و اپوزیسیون مسلح این کشور با میانجیگری روسیه و ترکیه با استقبال کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و ایران روبرو شده است. این توافق از نیمه شب پنج شنبه به اجرا درآمده است. در همین حال گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که قوای حکومتی و شورشیان در شمال غرب دمشق با یکدیگر برخورد داشتند. توافقنامه آتش‌بس میان حکومت سوریه و اپوزیسیون مسلح این کشور شامل گروه‌های فتح شام و حکومت اسلامی یا داعش نمی شود. در این میان گروه اسلامگرای احرارالشام از مخالفان دولت هم اعلام کرده در آتش‌بس شرکت نمی کند.
هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه می گوید حصر افراد بدون برگزاری محاکمه و با تشخیص رهبر جمهوری اسلامی ممکن است. آقای صادقی روز جمعه اقدام پیامبر اسلام در حصر 3 تن از یارانش را دلیل مجاز بودن چنین حکمی از سوی آیت الله خامنه ای دانست. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانه به سر میبرند. پیشتر علی مطهری نایب رئیس مجلس خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه آنهاست. آقای مطهری ادامه حصر موسوی، رهنورد و کروبی را بدون برگزاری دادگاه غیرقانونی دانسته است. مهدی کروبی به تازگی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بود از آنچه حاکمیت مستبد خوانده بخواهد که او را در دادگاه علنی محاکمه کند.
اعتصاب قضایی آرش صادقی زندانی سیاسی وارد 68مین روز خود شد. به غیر از آقای صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد و محمد علی طاهری دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضاییه دست به اعتصاب قضا زدند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به خواست کاربران شبکه‌های اجتماعی برای اقدام جهت نجات جان آرش صادقی در پیام توییتری خود نوشته است که در حال پیگیری و کمک به زندانیان فعال مدنی به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی است. همزمان تام مالینوفسکی دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار هم شامگاه جمعه با ارسال یک توییت خواستار آزادی آرش صادقی و همسرش گلرخ شد. یادآوری نام آرش صادقی و اعتصاب قضای او در توییتر وی را به صدر فهرست 10 موضوع پرمخاطب این شبکه اجتماعی رسانده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا شامگاه جمعه از تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای اخراج نکردن دیپلمات‌های آمریکایی تمجید کرد. ساعتی پیشتر در پی صدور دستور اخراج 35 دیپلمات روسی از آمریکا از سوی باراک اوباما انتظار می‌رفت که روسیه در اقدامی مشابه دست به تلافی‌جویی بزند، اما آقای پوتین اعلام کرد مسکو هیچ کس را در واکنش به اخراج دیپلمات‌هایش اخراج نخواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه اضافه کرد که در انتظار اقدامات دونالد ترامپ خواهد ماند و پس از آن در مورد قدم‌های بعدی در روابط مسکو با واشنگتن تصمیم خواهد گرفت. آقای ترامپ این حرکت ولادیمیر پوتین را اقدامی زیرکانه خواند و گفت همیشه می‌دانستم که پوتین خیلی هوشمند است.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیام سال جدید میلادی تروریسم اسلامی را بزرگترین آزمایش پیش روی کشورش خواند. خانم مرکل ساعتی پیش در پیام تبریک سال نو متعهد شد که دولتش از این پس تمهیدات جدیدی را برای بهبود امنیت آلمان اجرا خواهد کرد. صدر اعظم آلمان در حالی از اقدامات جدید امنیتی خبر داد که پیشتر هفته پیش انیس آمری یک پناهجوی تونسی تبار با ربودن یک کامیون و راندن آن به داخل یک بازارچه کریسمس در شهر برلین در آلمان باعث مرگ 12 نفر و زخمی شدن 48 نفر دیگر شد. اندکی بعد ویدیویی از وی منتشر شد که در آن انیس آمری به ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده گروه حکومت اسلامی یا داعش ابراز وفاداری کرده بود. سیاست موسوم به درهای باز آنگلا مرکل و پذیرش صدها هزار مهاجر انتقادهایی را در آلمان علیه او برانگیخته است.
پس از تخلیه مناطق شرق حلب در پی توافق میان دولت و مخالفان مسلح دولت سوریه که روسیه و ترکیه میانجی آن بودند، همچنان صدها تن از غیر نظامیانی که مجبور به ترک شهر و خانهشان شدند در اردوگاه‌های بدون امکانات زندگی می‌کنند. یکی از این اردوگاه‌ها در حومه غرب حلب است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اردوگاهی برای آوارگان در حومه غرب حلب، منطقه ای که همچنان در کنترل مخالفان دولت سوریه است و مردمی که بر پایه توافق آتش بس خانه های خود را در مناطق جنگ زده شرق حلب رها کرده و به دنبال زندگی بهتر رفتند، اما اینجا گرفتار شده اند، آن هم در سرمای زمستان. اردوگاهی که از چندین چادر درست شده بدون وسایل گرمازا، چادرهایی میان گل و لای و کودکانی که چاره ای جز بازی در همین مکان ندارند. یکی از ساکنان اردوگاه به رادیو فردا میگوید:
پنجاه نفری از سازمانهای امدادی به این اردوگاه اومدند، عکس گرفتند، جدول درست کردند تا پتو، بخاری و دیگر کمکهای لازم را بیاورند، اما هیچ کمکی نیامد. در هر چادر حداقل 15 نفر زندگی میکنند، با پتوهایی که خودشون آوردن و لباسهایشون رو هم خودشون گرم میکنند. این سازمان ها هم فقط برای عکاسی میآیند و بعد میروند، کمکی هم نمیآورند.
این مردم پس از خروج از شهرشان دو راه بیشتر نداشتند، ترکیه یا استان ادلب. میگویند اردوگاه های ادلب پر شده، اما ترکیه
برای رفتن به ترکیه میگن هر نفر باید 2000 دلار بدیم. خدا لعنتشون کنه، چه اینایی که اینجان، چه اونایی که اون طرفن و چه اونایی که خارجن. شهرمون رو ترک کردیم اما هنوز راحت نشدیم. الان بخوایم بریم ترکیه باید جریمه ترک شهرمون رو هم بدیم.
رساندن کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان یکی از بندهای توافق آتش بس اخیر میان مخالفان و دولت سوریه است. آیا این کمک ها به همه آسیب دیدگان و آوارگان جنگ میرسد؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب گزارش ایلیا جزایری رو دیدیم و شنیدیم در مورد آتش بس اعلام شده در سوریه، آتش بسی که امروز شنبه وارد سومین روز خود شده. برای بررسی آخرین تحولات سوریه همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. علی‌رغم اینکه اغلب ناظران و خبرگزاری ها از درگیری های پراکنده و جزئی خبر دادن در سوریه، به نظر میرسه در مجموع آتش بس اعلام شده توسط روسیه و ترکیه رعایت شده. با وجود اینکه آتش بس شامل جبهه النصره داعش نمیشه، برخی گزارش ها حاکیه که حتی جبهه النصره هم اون رو رعایت کرده. آقای روشندل، جای ایران در آتش بس روسیه و ترکیه کجاست و چگونه است که این آتش بس تا کنون به صورت جدی نقض نشده؟
با سلام و تبریک سال نو میلادی به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا، باید بگم که ایران در طول مذاکرات حاضر بوده و آتش بس رو تایید کرده، ولی در حقیقت بعد از اون به صورت عضو سوم و در سایه قرار گرفته و خیلی در موردش در خبرها نمیشنویم. برعکس، مسئله آتش بس بین ترکیه و روسیه در واقع تنش زدایی ایجاد کرده و دو تا کشور تا به حال با به اصطلاح با رعایت جوانب قضیه با هم دیگه خوب پیش رفتن. البته اینجا یک تعارض در دیدگاه ایران و ترکیه در مورد سرنوشت اسد وجود داره که راجبش صحبت نمیشه، ولی ممکنه در طول آتش بس خودش رو بروز بده. در مورد اینکه چرا آتش بس تا به حال نقض نشده، البته زمانش خیلی کوتاه است، هنوز خیلی زوده که تغییری مشاهده بکنیم، ولی در این حال باید بگیم که طرفهای درگیر معمولا در یک وضعیتی قرار میگیرن که دیگه جنگ اهداف اونا رو تامین نمیکنه و فاصله آتش بس میتونه امکان تجدید قوا و محاسبه برای اقدامات بعدی رو فراهم بکنه. بنابراین نبایستی روی این آتش بس خیلی با خوشبینی قضاوت کرد.
آقای روشندل، اگر این آتش بس تا کنون رعایت شده، پس چرا روسیه میخواد اونو در شورای امنیت مطرح و پشتیبانی سازمان ملل رو هم داشته باشه؟
این سوال خیلی خوبیه، به خصوص که در ماهای فوریه و سپتامبر سال جاری دو آتش بس توسط آمریکا و روسیه اعلام شد و هر دوتا بعد از مدتی شکست خورد. البته بردن این قضیه به شورای امنیت از یک نظر در واقع مشروعیت میده به کل آتش بس و از یک طرف در واقع روسیه رو به نوعی تایید میکنه به عنوان مجری و شروع کننده این آتش بس. در این حال ما ملاحظاتی در اینجا داریم که بایستی ببینیم آیا در شورای امنیت بهش پرداخته میشه یا در خلال قضیه مطرح میشه، از جمله اینکه 15% از جمعیت سوریه رو کردها تشکیل میدن و کردها خواهان نوعی منطقه خودمختار برای خودشون هستن. در قبال مسئله کردها با توجه به نقشی که اونا داشتن و موضع‌گیری آمریکا، مسائلی مطرح میشه که ممکنه در مذاکرات سازمان ملل اون مطرح بشه و از طرف دیگه عربستان و سعودی هم در میان به کلی ساکت بوده تا به حال.
آقای روشندل، یک سوال دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که چرا آمریکا در پروسه آتش بس نقشی نداشته و آیا میتونه که به اون بپیونده؟
شروع مذاکره برای آتش بس در مسکو به نوعی بود که جریان تبلیغاتی برای روسیه ایجاد میکرد و آمریکا طبیعتاً نمیخواست وارد اون ماجرا بشه که تبلیغ برای روسیه بکنه سر قضیه پایان مخاصمه در حلب، در حالی که تایید اون در شورای امنیت یک بخشی از یک پروسه بین‌المللی هستش و امکان مشارکت آتی آمریکا رو هم به هیچ وجه مسدود نمیکنه و حتی احتمال زیادی وجود داره که اگر در فاصله 3 هفته‌ای که به واگذاری قدرت ریاست جمهوری در آمریکا باقی مونده این آتش بس بتونه برقرار بمونه، اون موقع آمریکا به عنوان یک بازیگری که به هر حال افراد و گروه‌های خاص خودش رو در سوریه داره مثل گروه‌های کردی شمال سوریه وارد قضیه بشه و به عنوان یکی از فعالین این آتش بس وارد عمل بشه.
بله، ممنون از جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
خواهش.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای روحانی، آقای ولی امر فقیه رهبر مستضعفین جهان، شما که میگید ما نمیدونستیم مردم در گور میخوابن، گور خواب داریم، چطور میدونستید که در لبنان، در سوریه، در کامرون، در تمام کشورهای دیگه چجوری برای مردم خونه ساختین، برای اونا حقوق ماهیانه قرار دادین؟ چطور اینا رو میدونستید ولی بغل گوشتو نمیدونستی که چجوری مردم دارن با زجر و فراکت بدبختی زندگی میکنن؟ رهبر مستضعفین جهانی، یعنی همین رهبر گورخوابای بدبخت، کارتون‌خوابا، فحشا و نمیدونم اعتیاد و اینایی، رهبر اینایی، این کلاتونو بذارین بالاتر و شعر میکنید.
این عزیزان ما در این گورها میخوابن، این ننگی است بر پیشانی مسئولین کشور ایران که هرگز پاک نخواهد شد.
آقای دادستان تهران، آقای رئیس قوه قضاییه لاریجانی، آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نوچه های شما در حال گردش و تفریح و خوشگذرانی جان و مال و ناموس مردم را در دست دارن، امثال سعید طوسی، مرتضوی و این قبر خوابا را شما که نمیبینید و این جای محش تو پیشانی شما هست، جای مهر ننگه که این اجتماع ما را به این روز انداختید.
برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 11 دی ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. خب امروز توی برنامه پرداختیم به آتش بس سوریه، ارزیابی روزنامه‌ها چی بوده از این ماجرا و آتش بسی که اعلام شد؟
روزنامه‌های ایران هم امروز اغلبشون گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در تحلیل و ارزیابی آتش بس به نوشته روزنامه ایران سراسری در سوریه دارن. روزنامه ایران که خودش روزنامه‌ای نزدیک به دولت هست، تاکید کرده که دولت بشار اسد و مخالفان مسلح با میانجیگری روسیه و ترکیه و البته مشارکت ایران توافقنامه‌ای رو امضا کردن که روزنامه ایران تأکید کرده بر این که دو گروه عمده مسلح که تروریست به حساب نمیان از امضا کنندگان این توافقنامه هستند، احرار و شام و جیش الاسلام. اما گروه داعش و همچنین جبهه النصره به نوشته این روزنامه این توافق رو امضا نکرده و شامل این توافقنامه نخواهند شد. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش نوشته که این آتش بس نشانه موازنه جدید قدرت در منطقه است که با محوریت ایران و روسیه شکل گرفته. اما روزنامه نوآوران در یادداشتی که منتشر کرده و نویسنده اون هم آقای حسن هانیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل هست، تاکید کرده که ترکیه تلاش کرده در جریان این آتش بس نقش خودش رو در سوریه پررنگتر کنه و به طور مستقیم با روسیه وارد مذاکره شده و این تلاشی است که ترکیه انجام داده برای کمرنگ کردن نقش ایران و احتمالاً در جریان مذاکرات احتمالی که صورت خواهد گرفت. بنوشته این روزنامه یکی از درخواستا خروج حزب الله لبنان هست که روزنامه نوآوران نوشته در این صورت این آتش بس احتمال نقضش بسیار زیاد خواهد.
بله، این از آتش بس سوریه. اما ماجرای معروف گورخوابی، روزنامه شهروند گزارشی داره درباره ادامه واکنش ها به گزارش این روزنامه درباره پدیده گورخوابی. تازه ترین تحولات چی بوده در این رابطه؟
روزنامه شهروند نوشته که روز پنجشنبه علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، محمد ناوندیان رئیس دفتر آقای حسن روحانی و همچنین استاندار تهران آقای هاشمی و رئیس کل بهزیستی وارد در واقع محله یا منطقه نصیرآباد شدن، جایی که گزارش روزنامه شهروند درباره گورخوابی در یکی از گورستان‌های اون منتشر شده بود و البته این روزنامه گلایه‌ها و انتقادات مردم اون منطقه رو هم بهش اشاره کرده. از دستور آقای حسن روحانی برای پیگیری وضعیت بیخانمان‌ها خبر داده. در یادداشتی هم که این روزنامه نوشته تاکید کرده بر اینکه این کسانی که تصاویرشون منتشر شده بود معتادان متجاهر هستند و اشاره کرده که نباید از طرد این افراد استفاده کرد، بلکه اونها رو باید مراقبت کرد ازشون و به مرکز خاصی برد نگهداری کرد و تلاش کرد که اعتیاد به مواد مخدر رو ترک کنند.
اما روزنامه شرق در گزارش نقش قرارگاه خاتم در اقتصاد و صنعت ایران رو بررسی کرده. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
مهمترین نکته‌ای که در گزارش روزنامه شرق اومده به نقل از آقای حسین دهقان وزیر دفاع این هست که قراردادهای اصلی در حوزه‌هایی مثل بخش‌هایی مثل نفت، گاز و مخابرات در حال حاضر از سوی دولت در اختیار قرارگاه خاتم قرار گرفته. یک نکته ای رو روزنامه شرق بر اون تاکید کرده و اون تفاوت قرارگاه سازندگی خاتم یا شاخه اقتصادی سپاه پاسداران هست با قرارگاه دفاعی خاتم که از سالهای جنگ فعالیت خودش رو آغاز کرده بود و همچنان هم فعالیت میکنه. نکته دیگر هم به نقش پررنگ شهرداری در واگذاری پروژه های بالای 100 میلیارد تومان در تهران هست که اغلبشون بنوشته این روزنامه به قرارگاه خاتم سپرده شده و البته این روزنامه نوشته که تاکنون هیچ تحقیق و تفحصی روی فعالیت‌های اقتصادی این قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران انجام نشده.
اما دست آخر روزنامه قانون امروز در صفحه یک خودش یک طرح متفاوت و کم سابقه رو در عکس یک منتشر کرده. چیه ماجرا این طرح؟
ماجرا این تر مربوط است به تصویری یا طرحی که روزنامه قانون منتشر کرده از چهره فروغ فرخزاد، شاعری که حدود 50 سال پیش درگذشت، و پوران فرخزاد که همین روز 9 دی ماه سال جاری درگذشت. دو سال پوران فرخزاد از خواهر شاعرش بزرگتر بود اما حدود 50 سال بعد از او درگذشته و به این بهانه در اقدام کم سابقه روزنامه قانون تصویر فروغ فرخزاد و هرچند به شکل یک تر روی صفحه یک آورده، کاری که در سالهای اخیر دست کم در ایران بی سابقه بود.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بود در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
در ادامه این برنامه موفق‌ترین های بازار موسیقی آمریکا در سال 2016. می‌رسیم به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تبریز با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل هواشناسی استان کردستان اعلام کرده که هوای این استان تا 15 روز آینده نسبتاً سرد و خشک پیش بینی میشه و در این مدت شاهد بارندگی های ضعیفی هم خواهیم بود. از سوی دیگه بنابر اعلام سازمان هواشناسی به سبب تداوم پایداری جو، افزایش آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت همچنان ادامه خواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل از انجام رأی‌گیری شورای امنیت درباره پیشنویس قطعنامه آتش‌بس سوریه در ساعات آینده خبر داد. هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه میگوید حصر افراد بدون برگزاری محاکمه و با تشخیص رهبر جمهوری اسلامی ممکن است. اعتصاب قضایی آرش صادقی زندانی سیاسی وارد 68مین روز خود شد. به غیر از آقای صادقی، علی شریعتی و سعید شیرزاد، دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هم در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضاییه دست به اعتصاب قضا زدند. نهادهای دفاعی و امنیتی ایالات متحده اعلام کردند بنابر ارزیابی آنها خطر حملات تروریستی داخل خاک آمریکا طی تعطیلات سال نو میلادی اندک است، اما نمیتوان گفت که تهدید به طور کامل از بین رفته است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیام سال جدید میلادی تروریسم اسلامی را بزرگترین آزمایش پیش روی کشورش خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با استقبال از خیشتنداری ولادیمیر پوتین در واکنش به تصمیم باراک اوباما برای اخراج دیپلمات‌های روسیه از اقدام پوتین تمجید کرد. فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در آخرین روزهای سال 2016 میلادی اعلام کرد در سال جاری 93 خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای کشته شدند و 29 روزنامه‌نگار هم در سقوط دو هواپیما جان باختند. یک هواپیمای مسافربری به دلیل احتمال بمب‌گذاری در فرودگاه واسلاو هاول شهر پراگ فرود اضطراری انجام داد.
آمریکا صاحب بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی و موفقیت تجاری در این بازار برای بسیاری از صاحبان این صنعت اهمیت داره. بردی افشین امروز نگاهی کرده به موفق‌ترین های بازار موسیقی در سال 2016 میلادی.
پنجمین تک آهنگ پرفروش در ایالات متحده اثری است به اسم One Dance، یک رقص. این اثری است از دریک، رپر کانادایی، و از اونجایی که این تک آهنگ بیشترین شنونده رو در سپاتیفای در سال 2016 داشته و از دومین آلبوم پرفروش سال در آمریکاست، دوبار ازش صحبت کردم، برای همین به ششمین تک آهنگ پرفروش در آمریکا توجه میکنیم که این اثری است با عنوان Stressed Out، مضطرب، اثری از گروه 21 Pilots، یک گروه دو نفره و جوان آمریکایی. چهارمین تک آهنگ پرفروش در آمریکا اثری بود از یک گروه اروپایی، گروه پاپ و دانمارکی لوکس گرام، و این اثر آهنگیست با عنوان 7 years، 7 ساله. این آهنگیست که در مراسم جوایز گرامی در سال 2016 نامزد دریافت جایزه مهم بهترین ضبط سال بود و در همین سال در بیش از 10 کشور دیگه جهان هم در مقاطعی محبوب ترین تک آهنگ هفته بوده و در بریتانیا هم نرخ فروش خیره کننده نزدیک به 2 میلیون نسخه رو داشته. سومین تک آهنگ پرفروش سال در آمریکا اثری است با عنوان Closer یا نزدیکتر از گروه دو نفره The Chainsmokers، گروهی متشکل از دو دیجی جوان و موسیقیش اغلب رقصی و الکترونیکه. این دو رو در اجرای این تک آهنگ هیزلی، خواننده جوان آمریکایی، همراهی کرده. این اثر در مقاطعی از سال 2016 برای 3 ماه متوالی محبوب ترین در آمریکا بود و در بریتانیا فروشی بیش از 500,000 نسخه داشت و در استرالیا، کانادا و آلمان هم فروشی نزدیک به این رقم داشته. دومین تک آهنگ پرفروش سال اثری است به اسم My House یا خانه من. این اثری است از فلو رایدا، هنرمند 37 ساله موسیقی رپ پاپ. این سومین باره که فلو رایدا یک تک آهنگ در جمع 5 اثر پرفروش سال در آمریکا داره. با این حال، با اینکه این اثر در ایالات متحده با اقبال تجاری گسترده‌ای روبرو بوده، خارج از این کشور تنها در 5 کشور در مقاطعی تونسته در جمع 10 آهنگ محبوب قرار بگیره، از جمله در جمهوری چک. پرفروش‌ترین تک آهنگ سال در آمریکا آهنگی است با حال هوای شاد و نشاط برانگیز، اثری با عنوان Can't Stop the Feeling، نمیتونم جلوی احساسم رو بگیرم. این اثر است از جاستین تیمبرلیک، هنرمند جوان آمریکایی، و این تک آهنگی است برای فیلم انیمیشن ترولز، آهنگی موفق که یکی از 5 نامزد دریافت جایزه بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم در مراسم آتی گلدن گلوب. این اثر خارج از ایالات متحده در بیش از 20 کشور جهان شماره 1 بوده و در بریتانیا هم فروشی بیش از 1 میلیون نسخه داشته.
ساعت 7:30 نزدیک داریم میشیم به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم با ما همراه بشید.
باز هم سلام میکنم خانم ها و آقایون، ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز مثل همیشه بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت باشید از رادیو فردا.
شورای امنیت امروز درباره پیشنویس قطعنامه آتش‌بس سوریه رأی‌گیری می‌کند.
معاون قوه قضاییه میگوید با تشخیص رهبر میشود افراد را تحت حصر قرار داد.
اعتصاب قضایی آرش صادقی وارد 68مین روز خود شد.
ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل از انجام رأی‌گیری شورای امنیت درباره پیشنویس قطعنامه آتش‌بس سوریه در ساعات آینده خبر داد. آقای چورکین روز جمعه اعلام کرد مسکو پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه کرده تا پشتیبانی این شورا از توافق آتش‌بس را به دست آورد. توافق آتش‌بس میان حکومت سوریه و اپوزیسیون مسلح این کشور با میانجیگری روسیه و ترکیه با استقبال کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و ایران روبرو شده است. این توافق از نیمه شب پنج شنبه به اجرا درآمده است. در همین حال گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که قوای حکومتی و شورشیان در شمال غرب دمشق با یکدیگر برخورد داشتند. توافقنامه آتش بس میان حکومت سوریه و اپوزیسیون مسلح این کشور شامل گروه های فتح شام و حکومت اسلامی داعش نمی شود. در این میان گروه اسلامگرای احرار شام از مخالفان دولت هم اعلام کرده در آتش بس شرکت نمی کند.
هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه میگوید حصر افراد بدون برگزاری محاکمه و با تشخیص رهبر جمهوری اسلامی ممکن است. آقای صادقی روز جمعه اقدام پیامبر اسلام در حصر سه تن از یارانش را دلیل مجاز بودن چنین حکمی از سوی آیت الله خامنه ای دانست. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر میبرند. پیشتر علی مطهری نائب رئیس مجلس خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه آنهاست. آقای مطهری ادامه حصر موسوی، رهنورد و کروبی را بدون برگزاری دادگاه غیرقانونی دانسته است. مهدی کروبی به تازگی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بود از آنچه حاکمیت مستبد خوانده بخواهد که او را در دادگاه علنی محاکمه کند.
اعتصاب قضایی آرش صادقی زندانی سیاسی وارد 68مین روز خود شد. به غیر از آقای صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد و محمد علی طاهری دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هم در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضاییه دست به اعتصاب قضا زدند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به خواست کاربران شبکه‌های اجتماعی برای اقدام جهت نجات جان آرش صادقی در پیام توییتری خود نوشته است که در حال پیگیری و کمک به زندانیان فعال مدنی به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی است. همزمان تام مالینوفسکی دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار هم شامگاه جمعه با ارسال یک توییت خواستار آزادی آرش صادقی و همسرش گلرخ شد. یادآوری نام آرش صادقی و اعتصاب قضای او در توییتر وی را به صدر فهرست 10 موضوع پرمخاطب این شبکه اجتماعی رسانده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا شامگاه جمعه از تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای اخراج نکردن دیپلمات‌های آمریکایی تمجید کرد. ساعتی پیشتر در پی صدور دستور اخراج 35 دیپلمات روسی از آمریکا از سوی باراک اوباما انتظار می‌رفت که روسیه در اقدامی مشابه دست به تلافی‌جویی بزند، اما آقای پوتین اعلام کرد مسکو هیچ کس را در واکنش به اخراج دیپلمات‌هایش اخراج نخواهد کرد.
достигнутые договорённости безусловно являются хрупкими и требуют особого внимания.
رئیس جمهوری روسیه اضافه کرد که در انتظار اقدامات دونالد ترامپ خواهد ماند و پس از آن در مورد قدم‌های بعدی در روابط مسکو با واشنگتن تصمیم خواهد گرفت. از دیگر سو آقای ترامپ این حرکت ولادیمیر پوتین را اقدامی زیرکانه خواند و گفت همیشه می‌دانستم که پوتین خیلی هوشمند است.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیام سال جدید میلادی تروریسم اسلامی را بزرگترین آزمایش پیشروی کشورش خواند. خانم مرکل ساعتی پیش در پیام تبریک سال نو متعهد شد که دولتش از این پس تمهیدات جدیدی را برای بهبود امنیت آلمان اجرا خواهد کرد. صدر اعظم آلمان در حالی از اقدامات جدید امنیتی خبر داد که یک هفته پیش انی سامری، یک پناهجوی تونسی تبار، با ربودن یک کامیون و راندن آن به داخل یک بازارچه کریسمس در شهر برلین در آلمان باعث مرگ 12 نفر و زخمی شدن 48 نفر دیگر شد. اندکی بعد ویدیویی از وی منتشر شد که در آن انی سامری به ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده گروه حکومت اسلامی یا داعش ابراز وفاداری کرده بود. سیاست موسوم به درهای باز آنگلا مرکل و پذیرش صدها هزار مهاجر انتقادهایی را در آلمان علیه او برانگیخته است.
پس از تخلیه مناطق شرق حلب در پی توافق میان دولت و مخالفان مسلح دولت سوریه که روسیه و ترکیه میانجی آن بودند، همچنان صدها تن از غیر نظامیانی که مجبور به ترک شهر و خانهشان شدند در اردوگاه‌های بدون امکانات زندگی می‌کنند. یکی از این اردوگاه‌ها در حومه غرب حلب است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اردوگاهی برای آوارگان در حومه غرب حلب، منطقه ای که همچنان در کنترل مخالفان دولت سوریه است و مردمی که بر پایه توافق آتش بس خانه های خود را در مناطق جنگ زده شرق حلب رها کرده و به دنبال زندگی بهتر رفتند، اما اینجا گرفتار شده اند، آن هم در سرمای زمستان. اردوگاهی که از چندین چادر درست شده بدون وسایل گرمازا، چادرهایی میان گل و لای و کودکانی که چاره ای جز بازی در همین مکان ندارند. یکی از ساکنان اردوگاه به رادیو فردا میگوید:
پنجاه نفری از سازمانهای امدادی بین اردوگاه اومدند، عکس گرفتند، جدول درست کردند تا پتو، بخاری و دیگر کمکهای لازم را بیاورند، اما هیچ کمکی نیامد. در هر چادر حداقل 15 نفر زندگی میکنند، با پتوهایی که خودشون آوردن و لباسهایشون رو هم خودشون گرم میکنند. این سازمان ها هم فقط برای عکاسی میآیند و بعد میروند، کمکی هم نمیآورند.
این مردم پس از خروج از شهرشان دو راه بیشتر نداشتند، ترکیه یا استان ادلب. میگویند اردوگاه های ادلب پر شده، اما ترکیه
برای رفتن به ترکیه میگن هر نفر باید 2000 دلار بدی. خدا لعنتشون کنه، چه اینایی که اینجان، چه اونایی که اون طرفن و چه اونایی که خارجن. شهرمونو ترک کردیم اما هنوز راحت نشدیم. الان بخوایم بریم ترکیه باید جریمه ترک شهرمون رو هم بدیم.
رساندن کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان یکی از بندهای توافق آتش بس اخیر میان مخالفان و دولت سوریه است. آیا این کمک‌ها به همه آسیب دیدگان و آوارگان جنگ میرسد؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب گزارش ایلیا جزایری رو دیدیم و شنیدیم در مورد آتش‌بس اعلام شده در سوریه، آتش‌بسی که امروز شنبه وارد سومین روز خود شده. برای بررسی آخرین تحولات سوریه همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. علی‌رغم اینکه اغلب ناظران و خبرگزاری‌ها از درگیری‌های پراکنده و جزئی خبر دادن در سوریه، به نظر میرسه در مجموع آتش‌بس اعلام شده توسط روسیه و ترکیه رعایت شده. با وجود اینکه آتش‌بس شامل جبهه النصره داعش نمیشه، برخی گزارش ها حاکیه که حتی جبهه النصره هم اون رو رعایت کرده. آقای روشندل، جای ایران در آتش‌بس روسیه و ترکیه کجاست و چگونه است که این آتش‌بس تا کنون به صورت جدی نقض نشده؟
با سلام و تبریک سال نو میلادی به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. باید بگم که ایران در طول مذاکرات حاضر بوده و آتش‌بس رو تایید کرده، ولی در حقیقت بعد از اون به صورت عضو سوم و در سایه قرار گرفته و خیلی در موردش در خبرها نمیشنویم. برعکس، مسئله آتش بس بین ترکیه و روسیه در واقع تنش زدایی ایجاد کرده و دو تا کشور تا به حال با به اصطلاح با رعایت جوانب قضیه با هم دیگه خوب پیش رفتن. البته اینجا یک تعارض در دیدگاه ایران و ترکیه در مورد سرنوشت اسد وجود داره که راجبش صحبت نمیشه، ولی ممکنه در طول آتش‌بس خودش رو بروز بده. در مورد اینکه چرا آتش‌بس تا به حال نقض نشده، البته زمانش خیلی کوتاه است، هنوز خیلی زوده که تغییری مشاهده بکنیم، ولی در این حال باید بگیم که طرف‌های درگیر معمولاً در یک وضعیتی قرار می‌گیرن که دیگه جنگ اهداف اونا رو تامین نمی‌کنه و فاصله آتش‌بس میتونه امکان تجدید قوا و محاسبه برای اقدامات بعدی رو فراهم بکنه. بنابراین نبایستی روی این آتش بس خیلی با خوشبینی قضاوت کرد.
آقای روشندل، اگر این آتش بس تا کنون رعایت شده، پس چرا روسیه میخواد اونو در شورای امنیت مطرح و پشتیبانی سازمان ملل رو هم داشته باشه؟
این سوال خیلی خوبیه، به خصوص که در ماهای فوریه و سپتامبر سال جاری دو آتش بس توسط آمریکا و روسیه اعلام شد و هر دوتا بعد از مدتی شکست خورد. البته بردن این قضیه به شورای امنیت از یک نظر در واقع مشروعیت میده به کل آتش بس و از یک طرف در واقع روسیه رو به نوعی تایید میکنه به عنوان مجری و شروع کننده این آتش بس. در این حال ما ملاحظاتی در اینجا داریم که بایستی ببینیم آیا در شورای امنیت بهش پرداخته میشه یا در خلال قضیه مطرح میشه، از جمله اینکه 15% از جمعیت سوریه رو کردها تشکیل میدن و کردها خواهان نوعی منطقه خودمختار برای خودشون هستن. در قبال مسئله کردها با توجه به نقشی که اونا داشتن و موضع‌گیری آمریکا، مسائلی مطرح میشه که ممکنه در مذاکرات سازمان ملل اون مطرح بشه و از طرف دیگه عربستان و سعودی هم در میان به کلی ساکت بوده تا به حال.
آقای روشندلی، یک سوال دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که چرا آمریکا در پروسه آتش بس نقشی نداشته و آیا میتونه که به اون بپیونده؟
شروع مذاکره برای آتش بس در مسکو به نوعی بود که جریان تبلیغاتی برای روسیه ایجاد میکرد و آمریکا طبیعتاً نمیخواست وارد اون ماجرا بشه که تبلیغ برای روسیه بکنه سر قضیه پایان مخاصمه در حلب، در حالی که تایید اون در شورای امنیت یک بخشی از یک پروسه بین‌المللی هستش و امکان مشارکت آتی آمریکا رو هم به هیچ وجه مسدود نمیکنه و حتی احتمال زیادی وجود داره که اگر در فاصله 3 هفته‌ای که به واگذاری قدرت ریاست جمهوری در آمریکا باقی مونده این آتش بس بتونه برقرار بمونه، اون موقع آمریکا به عنوان یک بازیگری که به هر حال افراد و گروه‌های خاص خودش رو در سوریه داره مثل گروه‌های کردی شمال سوریه وارد قضیه بشه و به عنوان یکی از فعالین این آتش بس وارد عمل بشه.
بله، ممنون از جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
خواهش.
خب در خبرها هم داشتیم که آرش صادقی، زندانی سیاسی که گفته میشه 68 روزه در اعتصاب قضا به سر میبره، شب گذشته برای ساعاتی به داغ‌ترین موضوع شبکه‌های اجتماعی و توییتر تبدیل شد. علاوه بر آرش صادقی، گروهی دیگه از زندانیان سیاسی هم در ایران در اعتصاب قضا به سر میبرن. بنیامین سعد نگاهی کرده به وضعیت برخی زندانیان سیاسی به ویژه آرش صادقی در اعتصاب قضا.
اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران، علی شریعتی، آرش صادقی، سعید شیرزاد، محمد رضا نکونام، زرتشت احمدی راغب، حسن رستگاری مجد، مهدی کوخیان و نزار زکا نام‌های آشنایی که در هفته‌ها و روزهای اخیر در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضاییه و برخوردهای امنیتی دست به اعتصاب قضا زدند. در همین زمینه و به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب آرش صادقی به دلیل اعتصاب قضا روز جمعه دیروز، کاربران توییتر در سراسر جهان خواستار حفاظت از جان این زندانی سیاسی شدند و توییت‌های درخواست آزادی آرش صادقی در صدر داغ‌ترین موضوع شبکه اجتماعی توییتر قرار گرفت. شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، درباره اعتصاب قضای آرش صادقی و آنچه مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی به دلیل اعتصاب قضا در زندان می‌داند، به رادیو فردا می‌گوید:
آرش صادقی در اعتراض به اقدام غیرقانونی قوه قضاییه دست به اعتصاب قضا زده. متاسفانه به جای اینکه حرف او شنیده شه و قانون اجرا بشه، با بی‌اعتنایی مرگ خاموش او را تدارک دیدند. در حقیقت میتوان گفت قوه قضاییه با زیر پا گذاشتن قانون و عدم رسیدگی به خواستهای قانونی و برحق زندانیان سیاسی عقیدتی به انتظار مرگ تدریجی آنها نشسته است.
در همین زمینه تام مالینوفسکی، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، در امور دموکراسی و حقوق بشر نیز دیروز در یک توییتر خواستار آزادی آرش صادقی و همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی شد. روز گذشته محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هم در واکنش به خواست کاربران شبکه‌های اجتماعی و ضرورت تلاش برای نجات جان آرش صادقی در حساب کاربری توییتر خود نوشت که در حال پیگیری وضعیت زندانیان فعال مدنی به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی است. در سالهای گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران دست به اعتصاب قضا زدند و تعدادی از آنان از جمله هدی صابر فعال سیاسی و اکبر محمدی فعال دانشجویی به دلیل وخامت حالشان در زمان اعتصاب قضا جان باختند. آنچنان که در خبرها آمده آرش صادقی با 68 روز اعتصاب قضا توانسته رکورد رابرت جرارد سانز، مشهور به بابی سانز، مبارز ایرلندی را که 66 روز اعتصاب قضا کرد و جان سپرد پشت سر بگذارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
همونطور که در گزارش بنیامین صدر هم دیدیم و شنیدیم، آرش صادقی زندانی سیاسی که گفته میشه 68 روز در اعتصاب قضا به سر میبره، روز گذشته برای ساعاتی به پرمخاطب ترین موضوع شبکه توییتر تبدیل شد. فکر میکنم هومن با هشتگ سیو آرش توی توییتر،
همین هشتگی که مورد توجه بعضی از سیاستمداران داخل ایران و همچنین خارج از ایران قرار گرفت. همونطور که در خبرها هم داشتیم، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده هم ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آرش صادقی شد و همچنین همسرش، و گفت که جمهوری اسلامی باید به قوانین خودش پایبند باشه و اینها را آزاد کنه. اینها اعتراض مسالمت آمیز داشتند و دلیل نداره که اینها را در این شرایط در زندان نگه دارن.
غیر از آرش صادقی چند نفر دیگه از زندانیان سیاسی در ایران از جمله علی شریعتی، سعید شیرزاد، حسن رستگاری مجد، محمد رضا نکونام، مهدی کوخیان و نزار زوکا، اگه من اشتباه نگم اسمش رو، دست به اعتصاب قضا زدن و دارن به این وسیله اعتراض خودشون اعلام کردن به بازداشتشون.
محمود صادقی نماینده مجلس هم در واکنش به خواست کاربران شبکه‌های اجتماعی که خب همگی با همدیگه دست به دست هم دادن و یک حرکتی رو به این شکل آغاز کردند، ایشون هم گفته که در حد مقدوراتش به عنوان یه نماینده مجلس داره پیگیری میکنه وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی رو و به ویژه به دنبال وضعیت آرش صادقی و آقای علی شریعتی هست.
اگه موافق باشه چند تا از کامنت ها رو هم بررسی کنیم ببینیم که آره، نظر مردم چی بود.
یکی از کاربران رادیو فردا در همین باره گفتند که حکومت جمهوری اسلامی فکر می‌کند که اگر به اعتصاب قضایی امتیازی بدهد، به یک اعتصاب قضایی امتیازی بده، برای بقیه زندانیان سیاسی هم باب خواهد شد. ایران و ایرانی به نظر ایشون برای حکومت هیچ ارزشی نداره.
امیر هم نوشته جان آرش در خطر مرگ است، از آرش حمایت کنیم و خواستار آزادی هر چه سریع‌تر او قبل از مرگ شویم.
و آرمان هم شباهت نام آرش رو به نام آرش اون آرش اسطوره‌ای گفت، نوشته استفاده کرده، نوشته که آرش به جای تیر جانش را در کمان گذاشته.
ممنون. اما در ادامه این برنامه
خود موب علی با سوت داور، موب علی میزنه و توی دروازه، گل برای نفت.
صعود نفت تهران به فینال جام حذفی در روز عصبانیت علی دایی.
توپ هم حرکت کرد اما دروازهش باز شد. این پنالتی که یاران نفت تبدیل به گل میکنن به شکلی که مشاهده کردید از زوایای مختلف. این
سرخط خبرها. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، از انجام رأی‌گیری شورای امنیت درباره پیشنویس قطعنامه آتش‌بس سوریه در ساعات آینده خبر داد. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، میگوید حصر افراد بدون برگزاری محاکمه و با تشخیص رهبر جمهوری اسلامی ممکن است. اعتصاب قضایی آرش صادقی، زندانی سیاسی، وارد 68مین روز خود شد. به غیر از آقای صادقی، علی شریعتی و سعید شیرزاد دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هم در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضاییه دست به اعتصاب قضا زدند. نهادهای دفاعی و امنیتی ایالات متحده اعلام کردند بنابر ارزیابی آنها خطر حملات تروریستی داخل خاک آمریکا طی تعطیلات سال نو میلادی اندک است، اما نمیتوان گفت که تهدید به طور کامل از بین رفته است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیام سال جدید میلادی تروریسم اسلامی را بزرگترین آزمایش پیش روی کشورش خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با استقبال از خیشتنداری ولادیمیر پوتین در واکنش به تصمیم اوباما برای اخراج دیپلمات‌های روسیه از اقدام پوتین تمجید کرد. فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در آخرین روزهای سال 2016 میلادی اعلام کرد در سال جاری 93 خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای کشته شدند و 29 روزنامه‌نگار هم در سقوط دو هواپیما جان باختند. یک هواپیمای مسافربری به دلیل احتمال بمب‌گذاری در فرودگاه واسلاف هاول شهر پراگ فرود اضطراری انجام داد.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از جام حذفی فوتبال ایران، بسکتبال NBA و مسابقات پینگ پونگ.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران و راهیابی نفت تهران به فینال در مرحله نیمه نهایی، نفت و سپاهان در اصفهان به مسافه هم رفتن، با یه پنالتی نفتی ها پیش افتادن. در واپسین دقیقه از بازی تیم سپاهان صاحب ضربه پنالتی شد. علی دایی سرمربی نفت به شدت اعتراض داشت روی این صحنه، حتی میخواست تیمشو بکشه بیرون. دقایقی وقفه در جریان بازی، اخراج آقای دایی و تمرد او از رفتن به رختکن و سرانجام بعد از چند دقیقه کش و قوس و چانه زنی کنار زمین، بالاخره دایی روانه رختکن شد. احسان حاجی‌صفی پنالتی رو برای سپاهان به بیرون زد و نفتی ها تونستند گام به مرحله نیمه نهایی بذارن. دیگر تیم راه یافته به دیدار پایانی امروز مشخص خواهد شد. اما رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور سنتی دیرینه در ورزش ایران که یک بار دیگه جابر صادق زاده بازوبند پهلوانی رو نصیب خودش کرد. کشتیگیر مازندرانی برای سومین بار موفق شد پهلوان کشور بشه و وزیر ورزش آقای سلطانی‌فر در مشهد بازوبند پهلوانی رو دور بازوی جابر صادق زاده بست. در حاشیه این مسابقات مسلم دارابی که در رقابت‌های مردان آهنین عنوان قوی‌ترین مرد ایران رو به دست آورده بود، او هم روی تشک اومد اما مقابل آرش مردانی شکست خورد. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های پینگ پونگ، جام تور عراق یادواره امیر کبیر که با قهرمانی نیما عالمیان به پایان رسید، اما یه اتفاق جالب در متن این مسابقات درخشش نوید شمس بود، نونهال 11 ساله که حتی در برابر نیما عالمیان نماینده المپیکی ایران تونست 3-0 پیش بیفته، در نهایت 4-3 بازی رو باخت، اما در مورد او گفته میشه که یکی از نخبگانه این رشته ورزشی است و میتونه آینده فوق‌العاده درخشانی داشته باشه اگه تحت نظر مربیان بزرگ جهان قرار بگیره. خبر آخر در رابطه با مسابقات NBA، بامداد امروز ایندیانا پیسرز موفق شد شیکاگو بولز رو شکست بده. رقابت نزدیکی بود و در واقع تقابل دو فوق ستاره در دو تیم بود، یعنی جیمی باتلر در شیکاگو، این طرف هم پول جورج در ایندیانا. باتلری که موفق شده بود شب قبل بروکلین نتس رو ناکام بگذاره با شوت ثانیه پایانی مسابقه، این بار رأی به برتری پول جورج فوق ستاره تیم ایندیانا پیسرز داد تا پیسرز بتونه در خانه یک پیروزی دیگه کسب کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
و بعد از ورزش بریم سراغ موسیقی و گزارش امروز بردی افشین در مورد موفق ترین های بازار موسیقی آمریکا در سال 2016.
چهارمین تک آهنگ پرفروش در آمریکا اثری بود از یک گروه اروپایی، گروه پاپ و دانمارکی لوکس گرام، و این اثر آهنگیست با عنوان 7 years، 7 ساله. این آهنگیست که در مراسم جوایز گرامی در سال 2016 نامزد دریافت جایزه مهم بهترین ضبط سال بود و در همین سال در بیش از 10 کشور دیگه جهان هم در مقاطعی محبوب ترین تک آهنگ هفته بوده و در بریتانیا هم نرخ فروش خیره کننده نزدیک به 2 میلیون نسخه رو داشته. سومین تک آهنگ پرفروش سال در آمریکا اثری است با عنوان Closer یا نزدیکتر از گروه دو نفره The Chainsmokers، گروهی متشکل از دو دیجی جوان و موسیقیش اغلب رقصی و الکترونیکه. این دو رو در اجرای این تک آهنگ هیزلی خواننده جوان آمریکایی همراهی کرده. این اثر در مقاطعی از سال 2016 برای 3 ماه متوالی محبوب ترین در آمریکا بود و در بریتانیا فروشی بیش از 500,000 نسخه داشت و در استرالیا، کانادا و آلمان هم فروشی نزدیک به این رقم داشته. دومین تک آهنگ پرفروش سال اثری است به اسم My House یا خانه من. این اثری است از فلو رایدا، هنرمند 37 ساله موسیقی رپ پاپ. این سومین باره که فلو رایدا یک تک آهنگ در جمع 5 اثر پرفروش سال در آمریکا داره. با این حال، با اینکه این اثر در ایالات متحده با اقبال تجاری گسترده‌ای روبرو بوده، خارج از این کشور تنها در 5 کشور در مقاطعی تونسته در جمع 10 آهنگ محبوب قرار بگیره، از جمله در جمهوری چک. پرفروش ترین تک آهنگ سال در آمریکا آهنگی است با حال هوای شاد و نشاط برانگیز، اثری با عنوان Can't Stop the Feeling، نمیتونم جلوی احساسم رو بگیرم. این اثری است از جاستین تیمبرلیک، هنرمند جوان آمریکایی، و این تک آهنگی است برای فیلم انیمیشن ترولز، آهنگی موفق که یکی از 5 نامزد دریافت جایزه بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم در مراسم آتی گلدن گلوب. این اثر خارج از ایالات متحده در بیش از 20 کشور جهان شماره 1 بوده و در بریتانیا هم فروشی بیش از 1 میلیون نسخه داشته.
خب، پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 11 دی ماه. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. اول هفته خوبی داشته باشید، هفته خوبی شروع بکنید. اینجا هم که تعطیلیه، ما سرکاریم. بله. سال نو از امشب شروع میشه.
امشب فردا شب.
نه دیگه امشب. الان امروز شنبه صبح دیگه، امشب سال نو میلادی شروع میشه.
آره، البته برای ما که فرقی نمیکنه چه نوروز چه سال جدید، همیشه در خدمت شما هستیم. اگر درباره این برنامه صبحانه با خبر هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، ازتون خواهش میکنم با ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بذارید. یک بار دیگه تکرار میکنم، info@radiofarda.com. تا چند لحظه دیگه با شما خواهم بود با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا.